مؤمنین حیدر. ای جان جهان جان تو جان همه قربان تو، دل راهی ایوان تو حیدر. ای خواجه قنبر علی، ای فاتح خیبر علی، اول علی آخر علی حیدر. بنده احسان تو ام یا علی، بنده احسان تو ام یا علی، دست به دامان تو ام یا علی، دست به دامان.
اینجا رادیو جوان
شنیده می شوید.
سفید، سرخ،
به نام خدا. سلام به مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. همونطور که میدونید، علاوه بر همین رادیویی که الان دارید میشنوید و از طریق امواج شبکه رادیویی جوان به گوشتون میرسه، خیلی از رسانه‌های دیگر هم امروز در دنیا حرفایی واسه گفتن دارن و داده‌های مختلفی در قالب اطلاعات به گوش و چشم و وجود شما میرسه. این داده ها که فرم های مختلفی دارن، هم دیداری هستن، هم نوشتاری هستن، هم شنیداری هستن، میتونن به هر حال تأثیر بذارن روی ما. نمیتونیم بگیم من یه برنامه رادیویی رو شنیدم هیچ اتفاقی واسه هم نیفتاد. حداقلش اینه که میگید واکنشی نداشتم، منطقه اون اثر خودش رو گذاشته. اون اثر میتونه مثبت باشه یا منفی باشه، ولی اون اثر خودش رو میگذاره. این رو خیلی از روانشناسان محترم برش تاکید کردند و امروز دغدغه خیلی از خانواده ها اینه که چی به خورد مغز فرزندان ما میره. اگر دوست داشتید کنارمون باشید.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100.
فضای مجازی از وقتی که اومد یه سری تأثیرهایی گذاشت روی روابط خانوادگی. این رو میخوام از منظر شما بشنویم به همراه مخاطبان عزیز برنامه.
مسئله‌ای که هست اینه که من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا فضای مجازی روی سبک زندگی خانواده ها تأثیر گذاشت، یا خانواده ها توی میزان استفاده فرزندانش از فضای مجازی تأثیر گذاشتن؟ یعنی یک بحثی که هست، حالا این کششی که فضای مجازی داره، این اتفاقی که میتونه باعث بشه بچه های قسمت زیادی از وقتشون رو روی فضای مجازی بذارن، یک قسمت زیادیش به خود سبک زندگی برمیگرده. یعنی این که ما حالا میایم در مورد آسیب های فضای مجازی صحبت میکنیم، اون پتانسیلی که فضای مجازی واسه خالی کردن این وقت اضافه داره یک سمته، و یک سمت دیگه اینه که چه اتفاقی باعث میشه که مردم برن به سمت فضای مجازی و کمتر حالا بیان از خود فضای خانواده استفاده بکنن، خانواده نتونن این استفاده از فضای مجازی رو کنترلش بکنن.
به نظر شما چه دلیلی باعث شد که همه برن سمت فضای مجازی و فضای خانوادگی یه ذره دچار لغزش بشه؟
خب به نظر من اولین نکتهش عدم سرگرمیه.
یعنی اون موقع سرگرمی نداشتی؟
نه چرا داشتیم. ببین خب علم در حال پیشرفته، آدم ها هی دنبال به دست آوردن چیزهای جدید و تجربه کردن چیزهای جدید. یک فضای جدیدی هستش که شما میتونی با کل دنیا ارتباط داشته باشی. این خیلی موضوع مهمیه. اینه که مثلا میگم شما تو فضای مجازی خیلی زودتر اخبار رو به دست میاری، حتی ببینید فضای مجازی خیلی آسیب‌های زیادی داشت واسه مردم ما، یعنی که چه به لحاظ ارتباط با خانواده، چه اون بحث صله رحمی که بود، همه اینا رو از بین برد به نظر من. یعنی عملا الان شما مثلا 10 تا از اعضای خانواده یک جا میشینن، 9 تاشون سرشون تو گوشی اون یه بنده خودم که میمونه، یا مادر بزرگه یا مادر است که داره غذا درست میکنه،
یعنی حتی اون بچه هم گوشی داره.
همه
خیلی دیدیم که نوجوانا ورودشون به فضای مجازی خیلی راحت تر شده و برخلاف مثلا کشورهای دیگه که یه سری قوانینی دارن برای ورود به فضای مجازی بر اثر یه سنی، توی کشور ما فعلا تا اونجایی که من میدونم قوانینی نیست که ما از 14 سال به پایین، نمیدونم از 14 سال به بالا، مثلا حق ورود به فلان برنامه رو دارن یا فلان شبکه مجازی رو دارن. نظرتون در مورد این مورد چیه خانم زمانی؟
واقعیتش اینه که ما الان میای میبینیم که یک سری از حالا به قول شما بسترهایی که ما مناسب نمیبینیم واسه اینکه اون نوجوونه بره ازش استفاده بکنه در دسترس این نوجوون هست، بعضا اصلا پدر و مادرش نمیدونن همچین فضایی توی اینترنت وجود داره.
این تقصیر پدر و مادر هست که همراه با علم بروز نشدن یا نه؟
مسئله ای که هست این نیستش که حالا این پدر و مادرها بخوایم از این لحاظ بگیم که شما هم باید با بچه هاتون جلو می رفتید. بهتر اینه که ما مطالبه این قضیه رو هم از سمت پدر و مادرها خیلی کمتر داریم نسبت به دولت. یعنی وقتی حالا یه سری از فعالان فضای مجازی میانی مطالبه رو می کنن که شما بیاد یک سری از سایت ها رو ببندید برای بچه ها، یا مثلا فلان شبکه اجتماعی فیلترینگ باشه، همین پدر و مادرها که خیلی وقتا میان مخالفت می کنن. بدیهیات سواد رسانه است. همین بدیهیات، همین چیزهای کوچیک رو یه وقتی اگر ما به نوجوانمون یاد بدیم خیلی از مشکلات پیش نمیاد.
بسیار ممنونم. شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ هستید.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز سفید سرخ.
جناب آقای دکتر کاشفی فرد محترم کنارمون هستن، ایشون پژوهشگر و کارشناس حوزه رسانه‌اند. آقای دکتر یه مقدمه کوتاهی گذری عرض کردم، منتها دنیای امروز حقیقتا دنیای بمب اطلاعات دیگه، فقط اطلاعات، انفجار ثانیه به ثانیه است، چی کار کنیم؟
به نام خدا منم سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندای عزیزتون. امیدوارم که بحث مفید و سودمندی باشه
انشالله. سلام.
ببینید من میخوام از همین نقطه‌ای که شروع کردید شروع بکنم. انفجار اطلاعات، بمباران اطلاعات، اینا کلید واژه‌هاییه که بسیار داریم این روزها میشنویم و حتی بعضا قبل تر از اون ما عبارتهایی مثل بزرگراه اطلاعات، به این معنا که اطلاعاتی که ما دریافت میکنیم دیگه بعد برومرزی پیدا کرده و فقط اطلاعات و محتوایی که داخل کشور تولید میشه نیست، بلکه در معرض اطلاعاتی قرار گرفتیم که از بیرون مرزها تولید شده و شاید مناسب فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی ما نباشه.
این برای هر جامعه صدق میکنه یا فقط
بله ایران؟ یعنی دارید این معضلاتی که ما الان داریم مطرح میکنیم معضلات جهانیه، یعنی خیلی از کشورها، مخصوصا کشورهایی که فرهنگ قوی دارن خودشون، ما از اون دسته کشورهایی هستیم که فرهنگ قوی داریم، اینا دائم در این تعارض قرار گرفتن که این محتوای نوآمد، این محتوایی که کنترلش در اختیار من نیست، داره تأثیر میذاره رو فرهنگ من.
یعنی این گرفتاری رو یه پدر مادر فرانسوی هم داره.
بله بله، یعنی این گرفتاری.
حالا فرانسوی ها، آلمانی ها خیلی به فرهنگشون
دقیقاً
اهمیت
و حتی دارن. مثلا شرق آسیا شما حساب بکنید، خب اونا فرهنگای قوی دارن.
دقیقاً.
این مسئله خیلی پررنگیه براشون. میخوام یه کلید واژه‌ای رو اینجا مطرح بکنم تحت عنوان اضافه بار اطلاعاتی. نکنید در گذشته آره اطلاعات خیلی کم بوده، شما برای اینکه به یک اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنید اولا که خیلی ها نمی‌رفتن دنبال اطلاعات، یعنی مثلا فرد رو زمین خودش داشته کار می‌کرده و همون معیشت خودش رو بگذرونه براش کافی بود. آفه. چیزی تحت عنوان اطلاعات و علم و دانش و آگاهی، اینها یک فراغت و حوصله بیشتری رو میطلبیده.
اصلا میگفتن بیخبری خوشخبری.
بیخبری خوشخبری، دقیقاً. یعنی من برای اصلا اداره زندگی خودم همون میزان اطلاعاتی که دارم کفایتمو میکنه.
آره.
اما خب مثلا کسایی که دانشمند بودن، عالم بودن یا هر چیزی بودن، اینا اصلا برای به دست آوردن اطلاعات سفر میرفتن. سفرهای به دست آوردن اطلاعات و به دست آوردن دانش می رفتن دیگه. مثلا این که ما تو روایتمون داریم برید علم رو مطالبه بکنید حتی اگر چین بود، این اشاره به همین داره که آدم ها برای کسب علم مسافرت ها می رفتن. الان کسی مسافرت نمی ره. الان با گوشی تلفن همراه شما
میتونی
راحت بری سفر. این از محدودیت زمان عبور بکنی، محدودیت مکان عبور بکنی و اصلا بری به صورت بصری یک کشور دیگه ای رو ببینی. میتونی با یک سرچ ساده به هر زبانی که دلت خواست اطلاعاتتو بری پیدا بکنی. پس الان انگار ما با یک وضعیت اغراق آمیز اطلاعات روبرویم. اطلاعاتی که یک دست نیستن، اطلاعاتی که پراکندن و هر ثانیه به شما عرضه میشن. من برای اینکه این یه ذره تقریب ذهنی به وجود بیاد، میخوام هم از شما هم از شنوندگان محترم مرور بکنن توی ذهن خودشون همین الان توی این شبکه‌های اجتماعی که عضو هستن چقدر کانال و بستر هست، چقدر گروه هست که پیاماشو هنوز سین نکردن، هنوز ندیدن پیاماشو. احتمالاً ما اگه بریم توی یکی از پیام رسان‌هایی که تو گوشیمون نصبه، اینو می‌بینیم که مثلا پیام‌هایی توی گروه‌ها توی کانال‌ها اومده و ما اصلا نرفتیم بهش سر بزنیم.
دقیقاً
این وضعیت رو بهش میگن وضعیت اضافه بار اطلاعاتی.
انباشته میشه همینجوری.
همینجوری انباشته میشه، علاوه بر اون در ذهن ما هم انباشته میشه. یعنی یکی از دلایلی که ما نمیریم سمت این اطلاعات اینه که در طول روز انقدر اطلاعات از اطراف و اکناف ما به ذهن ما میرسه که دیگه ما حوصله ای رفتن سراغ اون رو نداریم. انگار که ما یک وضعیت غرقگی و غرق شدگی، البته فعلا نمیگم غرق شدگی، غرقگی یعنی انگار که در واقع فرض کنید یک تخت در واقع چوبی توی دریا همینجوری رها شده. این آشفته از این ور میره به یک سمت، بعد میره به اون سمت. این وضعیت غرقگیه. انگار که اطلاعات ما رو اینجوری دارن ماساژ میدن، اینجوری ما رو دارن از رو موج خودشون حرکت میدن.
بعد آقای دکتر نمیذارن عمیق شیم. من یه وقتایی تازه سعی میکنم از کتاب و اینها دور نباشم، ولی میبینم که مثلا رفتم یه پیامی رو چک بکنم، یه آن که چشمو باز میکنم اینا 50 دقیقه است تو فضای مجازی دارم میگردم. بعد 50 دقیقه ای که مغزمو خسته کرده. یعنی اگه اون 50 دقیقه رو یه کتاب میخوندم شاید خیلی هم بازم سرحالتر بودم اصلا نسبت قبل خوندن کتاب. چرا خسته میشه آدم؟
ببینید، چیزی که در شبکه های اجتماعی مهمه و تولید کننده های محتوا هم بهش توجه میکنن بحث توجهه. پژوهش شده، البته عددها متفاوته اما عددها تقریبا نزدیک به همه. میزان توجه در سطح جهانی رسیده به 7 ثانیه، رسیده به تو بعضی از پژوهش‌ها میگن 8.25 ثانیه. نکنید شما برای اینکه متوجه یکی، نکنید این که شما فرمودید کم عمق، من یک محتوایی رو میبینم، این محتوا اگه تو 5 ثانیه اول، تو 7 ثانیه اول منو جذب خودش کرد ادامه میدم، اما اگه منو جذب خودش نکرد به راحتی میتونم با یک حرکت انگشت برم سراغ محتوای بعدی. 5
تا خیلی بالا، مثلا تو اینستاگرام مثلا سری رد میکنه.
آره، یعنی خیلی عدده داره کمتر از این میشه. انقدر جابجا میکنی تا یک چیزی قلاب بندازه توجه شما رو جلب بکنه. و این معضل باز معضل جهانیه. این بحث در واقع کم عمق بودن، سطحی شدن که شما دارید میگید، اصلا یک کتابی هم نوشته شده به نام کم عمق‌ها.
چه عجیب.
ترجمه هم شده. دقیقاً همین وضعیت اطلاعاتی که به شدت گسترده است. یعنی بذارید یه مثال خیلی ساده بزنم. مثلا فرض کنید که الان شما دارید توی توی اینستاگرامتون میچرخید، دارید یک محتوای مثلا حیات وحش میبینید، میزنید بعدی محتوای مثلا ورزشیه، میزنید بعدی مثلا محتوای مد و فشن. یعنی اصلا ذهن شما اجازه نمیده که از یک سطحی این بره پایین‌تر، یه ذره عمیق شید در این پیام. باز در گذشته اینجوری نبوده. من اگه بخوام یه مقایسه‌ای بکنم، انگار که ما در دوگانه بین درنگ و شتاب گیر کردیم. در گذشته اون بحث کتاب که شما مطرح کردید، آدمی که کتاب میخونه میدونه که با یک محتوای روبروه که 100 صفحه است مثلا.
آره، یه انسجامی هم داره.
یک انسجامی داره و باید این رو توی یک زمان معناداری بخونه. عمیق بشه نسبت بهش و این زمان معنادار، یعنی تو باید اهل درنگ بشی. برای همینه که مثلا آدمی که کتاب خونه با آدمی که مثلا فضای مجازی بازه کاملا زمین تا آسمون فرق داره. و اساسا بشر موجودیه که اهل درنگه. خیلی از تکنولوژی هایی که ما بشر اختراع کرده با شتاب به دست نمیاد. بشر سالها درنگ کرده، تجربه کرده، تجربه خودش رو منتقل کرده به نسل بعد، برسه به یه چیزی مثلا مثل سدسازی.
خب شاید بذارید من اینجوری پس بگم، درنگش برای تولیدشه، عجلش برای مصرفشه.
دقیقاً. یعنی الان همین نکته که شما گفتید، کماکان تولید محتوا در شبکه اجتماعی درنگ میخواد، ایده پردازی میخواد. یعنی همین برنامه‌ای که الان ما توش هستیم چقدر درنگ پشتش هست. این احتمالاً یک شورای سردبیری هست، اینا موضوعات رو تعیین میکنن، بحثا رو مشخص میکنن، درنگ همش. اما خب تو مصرف ما اصلا درنگ نمیکنیم، کاملا شتاب زده عمل میکنیم و ذهن شتاب زده ذهن کم عمقه.
حالا یه چیزی هم که فضای مجازی واسه انسان ایجاد میکنه، انگار این شتاب زدگیه یه لذت آنی هم داره بهت میده، منتها اون لذت آنیه، اون دوپامینه که رگباری داره ترشح میشه، علاوه بر اینکه انرژی مغزو میگیره، میشه قصه شاید اون آزمایشی که روی موشا انجام دادن، یه آزمایش جالبی بود. اومدن یه ور غذا گذاشتن، یه طرفم یه دستگاهی گذاشتن که این موش میتونست فشارش بده و با یه شوک الکتریکی یه لذتی رو تجربه بکنه. منتها لذت بیشتر از غذا بود یه مقدار. دیدن موشا در کمال تعجب میرن سراغمون و اونقدر اونو میزنن لذت میبرن، میزنن لذت میبرن، میزنن لذت میبرن، از پا در میان. خیلی شگفت انگیزه.
من میخوام اشاره بکنم به یه مصاحبه از یکی از طراحان اینستاگرام که دقیقا بر همین مبنا اومدن این حرکت انگشت از بالا به پایین رو صفحه گوشی رو طراحی کردن.
عجب.
تو گذشته شما احتمالا دیدید، شنوندگان هم احتمالا یادشون، یعنی دیده باشن، حالا شاید سنشون نخوره، یه دستگاه های بازی بود که یک اهرمی رو میکشیدن از بالا به سمت پایین، یه جایزه ای رو دریافت میکردن. این منطق، این که شما از بالا بکشید پایین شبکه‌هاش، دقیقاً اون چنگکا، دقیقاً همون منطقه.
عجب.
یعنی همون الگو رو آوردن توی شبکه‌های اجتماعی، به این صورت دارن بازطراحیش میکنن.
چقدرم هرسش میگیره وادم، جایزه نمیگیره.
آره جایزه نمیگیره. اما خب نکته اینجاست که تو شما تو اینستاگرام هرستون دیگه نمیگیره. آره. جایزه های بی پایان به شما میده. ما این نظریه‌ای داریم تو بحث ارتباطات تحت عنوان نظریه استفاده و رضامندی. یعنی استفاده و این رضامندی هم بیشتر همون خوشنودی هم ترجمه شده. شما وقتی از محتوای شبکه‌های اجتماعی دارید استفاده می‌کنید، انگار خوشنودید. نکنید باز بذارید من مثال بزنم. آدمی که کتاب می‌خونه میدونه که پاسخ و جایزه‌ای که بر اساس این کتاب خوندن قراره به دست بیاره یک پاسخ آتیه. یعنی یه هفته باید وقت بذاره رمانه رو بخونه. آها. که تش بفهمه چیه. این کنجکاویه که برای ما به وجود میاد. اما شبکه‌های اجتماعی پاسخ آنی میده. شاید برای همینه که لذت بخش تره. ما اون درنگه رو دیگه نداریم و پاسخ‌های آنی فوری و بی پایان میده. یعنی شما اگر فاز یک محتوا و یک مثلا در واقع اکسپلور رو نداشته باشید، به راحتی با حرکت انگوش میتونید فضا و فازش رو کلن عوض بکنید.
پس انقدر میگردیم که سری پشت سر هم.
بله.
تا برسیم به اون جایزه. و شاید همینه که مغزو خسته میکنه، یعنی میگه حالا این پستم ببینم، حالا برم بعدی.
دقیقا.
کاری نداره، خب یه انگوش زدنه.
بله.
بعد میبینی تو اینستاگرام چقدر بودی.
میگه مغز ما اینجوری طراحی نشده که زود بهش اطلاع، این همه واحد اطلاعاتی بهش وارد شه. آره میگه همین الان که ما اینجا نشستیم، اینو جیمز پاتر توی کتاب سواد رسانه‌ایش میگه، میگه میلیون ها واحد اطلاعاتی داره وارد مغز ما میشه. یعنی از صدایی که الان دارن از من میشنون تا نور این محیط تا دمای این محیط، همه ما شاید نسبت به این آگاه نباشیم، اما مغز ما که نسبت بهش آگاهی داره.
رو کلام ما داره اثر میذاره، کلام ما رو شنونده اثر میذاره.
میکنید میلیون ها واحد اطلاعاتی داره وارد مغز ما میشه و مغز اینا رو خیلی رو مکانیزم خودش، روی در واقع اون الگوهایی که داره تحلیل میکنه. بعد حالا شما حساب بکنید تو فضای مجازی محتواها میاد و مغز باید محتواهایی که از بیرون به ذهنش وارد میشه رو با یک زمانی تحلیل بکنه، ببینه این رو باید الان فراموش بکنه، اینو باید بفرسته تو حافظه بلند مدت و حافظه کوتاه مدتش، باید چیکار بکنه. باید این زمان میخواد و این اتفاق نمیفته و ما دائم شدیم مصرف کننده های زود گذر و متنوع شبکه های اجتماعی که من بعید میدونم مثلا آدم ها اگر ازشون بپرسید که هفته پیش مثلا چه محتواهایی دیدی یادشون باشه. آره. یعنی مسئله حافظه و مسئله فراموشی هم اینجا مطرحه دیگه. و اصلا برای همینه نکن ما در گذشته اگر میخواستیم چیزی رو به یاد بسپاری مینوشتیمش. الان یه نشانهایی هستش توی مثلا اینستاگرام، اونو بزنید سیو میشه، بعدن حالا بری سراغش ببینی چی بود چی نبود، ممکنم هست اصلا نری. پس اصلا اومده این خلأ رو هم شبکه اجتماعی نکن. یه چیزی هست دیگه، یعنی انگار مغز ما باید یک ورزشی بکنه، من فکر بکنم یه چیزی یادم بیاد.
آره.
اینستاگرام به تو میگه همین فکرم دیگه نمیخواد بکنی، اون دکمه رو اون علامته رو بزن من برات سیو.
تازه ما داریم الان راجع به اینستاگرام میگیم، هنوز به AI نرسیدیم.
بله
شنونده و شگفتی‌های هوش مصنوعی و با آقای دکتر کاشفی فرد گپ و گفتمون ادامه خواهد داشت.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز می‌مونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه می‌ذاریم.
سبز، سفید، سرخ.
هموطنان عزیزم وقتتون بخیر. در این دنیای مدرن گپ و گفتی میزنیم صمیمی از طریق امواج رادیو جوان به گوش شما میرسه و جناب آقای دکتر کاشفی فرد محترم که پژوهشگر حوزه رسانه هستن، نکاتی رو اشاره کردین راجع به اطلاعات و تاثیرات اونها. حالا یه مقدار بیشتر راجع به اینستاگرام گفتیم به خاطر اینکه سنگین تره واقعا، ولی اعتیاد به یوتیوب، اعتیاد به حتی همین سوشال مدیاهای شبکه‌های اجتماعی در تمام دنیا فراگیر شده. یه اشاره‌های جالبی توی گپ و گفت قبلیمون ایجاد شد، هم مثل حافظه رو گفتیم هم هویت، دو تا چیزی که خیلی به هم دیگه پیوند دارن. شما در انتها فرمودید که رو حافظه هم تاثیر می‌ذاره، منم قبلش گفتم که روی عمق افراد یه ذره بیشتر توضیحش میدین.
ببینید من باز میخوام برای اینکه اینو توضیح بدم برگردیم به کارکردهایی که مغز داره. نکنید ما 5 تا حس اصلی داریم که این حسا ورودی های مغز ما رو تشکیل میدن. برای اینکه یک ورودی برسه به مرحله پردازش، نکنید مغز ما انگار مثل یک ماشینیه که اطلاعات رو دستبندی میکنه.
بله.
شما نکنید از زمان توجه، ورود اطلاعات، درک این که این اطلاعات چی هست و بعد پردازشش و مغز اونجا انگار که انتخاب میکنه که این رو بفرسته به حافظه بلند مدت یا حافظه کوتاه مدت. بره تو حافظه کوتاه مدت احتمالاً بعد چند ثانیه فراموش میشه، اما بره تو حافظه بلند مدت باقی میماند. و این به این معناست که انگار مغز ما هم یک محدودیتی در پردازش داره، محدودیت زمان، انگار باید یک زمانی باشه تا این پردازش بشه، و هم محدودیت به حافظه سپاری. البته که تمرین هایی هست، روش هایی هستش که حافظه انسان رو قدرتمندتر میکنه تا بتونه چیزهای متفاوت رو به یاد بسپره، که روشاش هم زیاده دیگه، مثلا
روی یک نظمی
منتها مسئله اینجاست که منی که میرم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنم، اساساً خودم هم از همون اول میدونم که قراره از این فضا به تعبیر شما لذت ببرم،
سرگرمیه بیشتر.
قرار نیستش که مثلا عمیق شم بشینم فکر بکنم ببینم این محتوای چی از تکلیف اینو مشخص بکنم. انگار داریم خلاف طبیعت مغز. آره، یعنی تو دو تا وضعیت ممکنه قرار بگیره. یک وضعیت اون پردازش عمیقه است که ما وقتی میرفتیم مدرسه، وقتی یک مسئولیتی داریم، وقتی نقش‌های اجتماعی داریم، وقتی میدیم سر کارمون، اون فعال میشه. یه وضعیت هم وضعیتیه که مثلا همون موشه که شما مثال زدید، دوپامین فقط انگار ترشح بشه و ما از اون حالت فقط لذت ببریم.
آقای دکتر یه چیز شگفت انگیز وجود داره. اولا اینکه شما فرمودید دقیقاً درسته. خب تالاموس دریافت میکنه و این تالاموس بیچاره من چقدر من یاد انباشته اطلاعاتی که شما فرمودید افتادم. اینکه یه دفعه عینه میمونه که توی میدون تره‌بار مثلا گنجایشش طی روز صبح تا شب اینه که مثلا آقا 100 تن بار بیاد و بره. یه دفعه ما طی یک روز می‌خوایم مثلا 1000 تن بار بریزیم. خب منفجر میشه واقعا.
ببخشید شما از رایانه شخصیتون هم بخواید استفاده بکنید، 100 تا استفاده همزمان با هم بکنید اون هنگ میکنه.
آره
حالا ببینید مغز ما دیگه بدبخت داره، انگار که مغز ما هم مغز نکنید، از انسان یکی از کارکردهای مغز اینه که از نوع بشر حفاظت بکنه.
بله.
شاید حفاظت مغز از خودش و از بدن ما این باشه که کلا بگه من رها میکنم این فضا رو، و این رها شدن، غرق شدن، همه این تبعات آسیب شناختی که شما فرمودید رو ممکنه به همراه داشته باشه.
آره یه چیز شگفت انگیز دیگه هم توی حتی مقالات مثلا انجمن روانشناسی آمریکا هم که این همه ادعای روانشناسی رو خیلی جا به حق و بعضی جا به حق، بالاخره بحث علمیه، کاری نداریم، دارن مسئله تنهایی بشر دنیای مدرن، یعنی رسانه‌های اجتماعی بشر رو تنها کردن. من همین امروز صبح توی مترو خیلی واسم عجیب بود، حتی اول صبح این وسوسه رو خودم هم داشتم، رسیدم دم ایستگاه گفتم خب چیکار کنم، ناخودآگاه شده یک رفتار شرطی که دست بکنیم تو جیبمون، گوشیمون رو در بیاریم ببینیم که تو فضای مجازی چه خبره. بودو بودو دیر شد، به یه لحظه گفتم صبر کن علی خانی، یه نگاهی به اطراف بندازیم. باورتون نمیشه آقای دکتر، دیدم خیلی از افرادی که منتظر بودن سر تو گوشی، فقط یه آقا خانومی که کنار هم دیگه بودن اونها مثلا داشتن ما هم دیگه حرف میزدن، یعنی دیالوگی گفتمانی دیگه شکل نمیگیره.
نکنید اجتماع مجموعه و گروهی از انسان‌ها با سلایق مختلفه که بر اساس یک نیازهای جمعی کنار هم پیش میرن تا بتونن اهداف جمعی رو محقق بکنن. این مفهوم اجتماع. شما نگاه بکنید، حالا اون چیزی که تحت عنوان حوزه عمومی ازش یاد میشه، خیلی هم تو بحث‌های جامعه شناسی و ارتباطات ازش یاد میکنن، توی مکان‌های اتفاق میفته که جماعت اصطلاحاً حضور داره. این مکان‌ها هم داخل متروی که شما میفرمایید هست، توی فرانسه کافه ها بوده، میادین مختلف بوده، مساجد تو فرهنگ ما بوده، آدما جمع میشدن و اونجا کنار هم گفتگو میکردن. الان ما داریم میبینیم که محیط هایی که جنبه عمومی داره با گوشی تلفن همراه، آدما فرار میکنن از اونجا، میرن توی گوشی تلفن همراه. ما باز یک مفهومی داریم تحت عنوان همگرایی. همگرایی یعنی معنای اولیه‌اش اینه که در گذشته اگه رادیو جدا بود، تلویزیون جدا بود، روزنامه جدا بود، همه اینا الان اومده توی یک ابر دیوایس، یک ابر دستگاه به نام گوشی تلفن همراه. همه این کارو داره واسه شما انجام میده. ما الان همگرایی توی فضاها هم به وجود آوردیم. یعنی شما نگاه کنید، من اگر یک شغلی داشتم میرفتم وقتی میخواستم برم خونم از شغلم دیگه فاصله میگرفتم، اما الان تو خونم درگیر همون شغل هم ممکنه باشم به واسطه این تکنولوژی که اومده ها. گوشی تلفن اصلا من میرم داخل جماعت ها به خاطر اینکه با اون جمع احساس هویت بکنم، اما گوشی تلفن همراه اومده فضای شخصی من رو با من همراه کرده توی جمع و من فرار میکنم. و این مسئله کپسوله شدن، این تو بحثای ارتباطات بهش میگن کپسولی شدن ذهن ما، انگار که ذهن من ایزوله شده کامل، با اطرافیانم هیچ ارتباطی نداره، در درون خودش تنوع داره ها، اما هیچ کانکت و اتصالی با پیوندی با کنار خودش نداره، و این مسئله آدم ها رو ایزوله کرده، حس تنهایی بهشون دست میده.
سرد میشن دیگه، آدم ها با عاطفه شون زنده.
دقیقاً.
اصلا AI هر چقدر به من جواب بده توی چت کردن عاطفه نداره که.
عاطفه نداره و علاوه بر اون ما بر اساس یک نیازهای زیستیمون هم برطرف نمیکنه بعضن.
بله.
و اساس مفهوم تقسیم کار بر اساس این بوده که اجتماعات انسانی با هم دیگه یک تقسیم وظایفی بکنن، به هم دیگه کمک بکنن. اما الان به قول شما هوش مصنوعی اومده در یک بعدی که میتونه آسیب‌زا باشه، همه این کارا رو داره میکنه. و ببینید بحران‌های اجتماعی به وجود میاره، مسئله اپیدمی تنهایی که اپیدمی آینده جهان هست رو به وجود میاره، بحران سالمندان تنها به وجود میاره. اینم دقیقاً به خاطر اینه که ما تو اون دوره‌ای که باید اجتماعات خودمون رو تعریف میکردیم، تعلقات گروهی خودمون رو تعریف میکردیم و مستحکم میکردیم، این کارو نکردیم.
الان به نظر شما ما که نمیتونیم جلوی اینها رو بگیریم، یه تهدید این قضایا دنیای مدرنی که با سرعت فراوانی داره پیش میره؟
ببینید همیشه وقتی صحبت از تکنولوژی میشه دو تا بعد ما مثلا تو فیلمای سینما دقیقاً، یعنی هم یه بعد ویران شهریه هم یک بعد آرمان شهریه. احتمالا شما فیلمای سینمایی که تو حوزه غلبه تکنولوژی بر انسانها هست و تو ذهنتون مرور بکنید، یک فضای تاریک، نمیدونم کدری که انسانها مقهور تکنولوژی شدن. این فضای همیشه هست، یعنی همیشه تلاش شده که ما از تکنولوژی بترسیم. خب از اون ورش هم هست، خب خیلی از قابلیت ها و امکاناتی رو در اختیار ما قرار داده که ما دیگه زندگیمون راحت تر شده، بهره‌وری هامون بیشتر شده. الان مثلا فرزندی که مثلا فرض کنید که برای تحصیل رفته یک کشور دیگه به راحتی با پدر مادرش ارتباط برقرار میکنه، در گذشته اینجوری نبوده. برای همین همه این بحثایی که داره میشه بحث مدیریت. نکنید یک مدیر در وضعیتی قرار نداره که همه چیزش گل و بلبل باشه. اصلا مدیریت زمانی معنا پیدا میکنه که یک